أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. آله الطاهرين مالي. وصل بحثنا إلى هذه المسألة، من مسألة رسيدهم طلاق الحائض باطل، وفيه تفصيل يأتي في كتاب الطلاق. طلاق الحائض باطل، أما مستثنياتي هم داره كذل كتاب الطلاق ذكر شده. جاءت المستثنيات في كتاب الطلاق. حالا اینجا در شرحش ما یه مقدار از این مستثنیات رو بخوانیم. اما اینکه طلاق مشروط به اینکه حیض نباشه روایت صحیح حنبلی است. قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یطلق امرأته و هی حائض. یک مردی زنش طلاق میده در حالتی که زنش حائضه. حضرت فرمود الطلاق علی غیر السنه باطلان. این طلاق بدعت بر سنت نیست و این باطله. این طلاق بدعیه که در حال حیض باشه. منطقه استثناءاتی داره. استثناءات رو اشاره کردیم در روایت، چند روایت آمده که صاحب وسائل اولدها فی الباب الخامس و العشری من ابواب مقدمات الطلاق. یکیش صحیحه اسماعیل بن جابره عن ابي جعفر عليه السلام قال خمس يطلقن على كل حال. پنج طائفه على كل حال طلاق داده میشن. الحامل المتبين حملها. حاملی که متبين باشه حملش، یعنی حملش آشکار شده باشه، ولو هم در حال حیض باشه، که البته خیلی کمه ولی ممکن اتفاق بیفته. والتي لم يدخل بها زوجها. طلاق قبل الدخول اگر حائض باشه بازم صحیحه. و الغائب عنها زوجها. شخصی که غائبه از زوجش، مسافرت رفته در اونجا در سفر، میخواد طلاق بده و اطلاعی از وضع زنش نداره و در حال حیض طلاق بده، اشکال نداره. والتی لم تحیض، یعنی یه دختری که هنوز به سن حیض نرسیده، هم طلاقش اشکالی نداره. والتی قد جلست عن المحیض، اونی که یائسه شده دیگه حیض نمیشه، الیائسه، هم طلاق صحیح، طلاق صحیح هست، صحیح ما بی اشکال. خیلی نه نمیشه اینا. خب دیگه او گفت بعضیش مربوطه به حیضه، بعضیش غیر حیضه. این حازت المرأة، مسئله 495، این حازت المرأة فی اثناء الصلاة بدل صلاتها، در حال نمازه که حیض شد نمازش باطله. چرا؟ برای اینکه لا صلاة الا به طهور، و اذا حازت فی اثناء الصلاة فالطهار منقطعه. ما هی طاهره بعد، دیگه طاهر نیست، دیگه نمازش باطله. این شکت المرأة فی اثناء الصلاة انها حازت اولا صحت صلاة.
مسئله
494 رو نفهمید. این دعت المرأة الحیض ابطور یقبل قولها. از چیزهایی که قول زن قبول می شود راجع به حیض و راجع به طهره. دعا بکنم که من در حال حیضم، قولش قبول میشه. در حال طهره، قولش قبول میشه. لا یقبل، لا یعلم الا من قبلها، لان هذه الامور لا یعلم الا من قبلها، فهی تصدق فی قولها. هر چی که خودش ادعا بکنه ادعاش مورد قبوله.
اگر شک داشته باشه
بله، اگر شکت شکت المرء فی اثناء الصلاة انها حاضت اولا صحت صلاتها، شک میکنه زن که نماز به صلاة در حال آیا حیض شد آیا حیض نشد، شک اعتباری نداره، لا اعتبار بشه و صلاتها صحیحه. و اما اذا علمت بعد الصلاة بانها کانت فی حال الصلاة حائضه حائضن و صلاتها باطله، اگر بعد نماز فهمید که نه واقعا حیض شده دیگه نمازش باطله. بله تعید المسأله 497، يجب على المرأة بعد انتهاء الحيض أن تغسل لعباداتها المترخصة. بله این الان مسئله 497 نخیر، برای اینکه استصحاب بعد از قطع بعدم ساقط میشه. نه اون یه موارد خاصیست، نه کلیتش اینطوری که هست کرد. وقتی انسان قطع پیدا کرد اگر هر استصحابی جاری کرده بعد یقین کرد که اون استصحاب باطل بوده، اعتباری به اون استصحاب نیست. خوشون باطل؟ چون چه عملش باطله؟ بطلت صلاتا اول اعاده نداریم، صلاتش باطله، صلاتش باطله. یعنی اگر وقت باقی باشه، فرض کردیم که وقت باقیه، خب باید نماز بخون. بله یک طوریست که مثلا وقت باقیه ولی حیض نیست، بایستی چه کار کنه؟ بایستی اعاده کنه. اونی که اعاده نمی کنه این که در تمام وقت حیض باشه، اما اگر در بعضی وقت حیض بوده بعضی وقت طاهر بوده، اون دیگه باید نماز بخونه در وقت طهرش و تجب علیه السلام فی حالت طهر تجب السلام. مسئله بحث 497، بله یعنی 497، یجب على المرأة بعد انتهاء الحیض ان تغتسل لعباداتها المتوقف على الطهارة. بله حیض تمام شد و حالا باید غسل کنه، عباداتی که متوقف بر طهارتن حتما باید غسل به جا بیاره که بتونه اون عبادات رو انجام بده، هر عباداتی که منوط به طهارته. چرا؟ برای اینکه تا حدث حیض باقی است، مادام حدث حیض باقی و هذه المرأة لیست بطاهره، یعنی انقطاع الحیض مکافی، بعد یجب الغسل بالاغتسال تصير المرأة طاهرة و تأتي بعباداتها، يعني احتياج هست به غسل. ولكن يجب عليها الوضوء مضافا الى الغسل لا للصلاة ولا لا. خب حالا هر شبتی غسل بزنش حیضش تمام شده، غسل هم کرد، وضو باید بگیری یا نه؟ بله وضو هم باید بگیره. چرا؟ چون غسل حیض علی المشهور لا یکفی عن الوضو، بخلاف غسل الجنابه. غسل الجنابه علی المشهور بل هو مسلم یکفی عن الوضو، اما غسل الحیض ما یکفی عن الوضو، یجب ان تأتی بالوضو تتوضع على المشهور. غير المشهور كالسيد الخوي قدس سره يقول وسيد البهبهاني بالأحوال رحمة الله عليهما أم كان يقول بأن كل غسل صحيح مشروع يغني عن الوضوء، ولو كان غسل الحيض غسل الإسهال أي غسل من الأغسال مثلا، ولكن المشروع لا، يقولون مثلا يختص بغسل الجنابة، وأما سائر الأغسال بحاجة محتاجة إلى الوضوء. مسألة 498، يجري في صحة طلاق الحائض انقطاع حيضها وإن لم تغتسل، بمجرد أن انتهى وانقطع دم الحيض فيجوز طلاقها ولو لم تغتسل، كما أن مواقعتها بعد انقطاع حيضها كذلك يجوز مواقعة المرأة بعد انقطاع حيضها ولو لم تغتسل بدون الاغتسال، ماكو مانع. أما سائر الأمور المحرمة، سائر الأمور المحرمة في حال الحيض، مثلا كان لبس في المساجد، كان وضع اليد مس القرآن باليد مثلا، وهذه أمثال هذه الأمور، قراءة العزائم، قراءة العزائم لا تجوز على الحائض، هذه الأمور محتاجة إلى الغوص، ما دام لم تغتسل لا يجوز لها هذه الأمور، فإنما يجوز هذه الأمور وترتفع الحرمة بشنو؟ بالغسل، بغسل تدين جائز مشي كي قرار بكون تغسل نكرده جائز نيس. وصلى الله على محمد وعلى آله.